صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره تازه مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره به مناسبت نمایش فیلم مستند من سعی میکنم فراموش نکنم در جشنواره مستند ایفا با تهیه کننده آن گفتگو میکنم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
هفته گذشته جشنواره مستند ایدفا، مهمترین جشنواره فیلم‌های مستند دنیا، در شهر آمستردام هلند برگزار شد. از سینمای ایران در این جشنواره چند فیلم در بخش‌های مختلف حاضر بود. یکی از آنها فیلم من سعی می‌کنم فراموش نکنم، ساخته پگاه آهنگرانی، بازیگر شناخته شده سینمای داستانی ایران بود که در بخش مسابقه فیلم‌های مستند کوتاه به نمایش درآمد. این فیلم مضمونی درباره اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی ایران در سال 67 دارد و از طریق نمایش عکس‌ها و فیلم‌های قدیمی خانوادگی به تأثیر آن اتفاق در میان خانواده‌ها و نسل‌های مختلف ایرانی پرداخته است. درباره این مستند با کاوه فرنام، تهیه کننده آن، گفتگو کردم و نخست از او درباره فرایند آغاز ساختش پرسیدم.
خانم پگاه آهنگرانی با من تماس گرفتن و یه صحبت خیلی کلی داشتن در مورد ایده‌ای که دارن و بعضی از عکس‌ها رو برای من فرستادن. برای من خیلی جذاب بود، هم عکس‌ها و آرشیوی که جمع شده بود، هم کلیت فکری که ایشون داشتن و خیلی ترغیبشون کردم و خودم هم خوشحال شدم که در کنارشون باشم و شروع شد کار و به صورت دوره‌ای با هم چک می‌کردیم و می‌رفتیم جلو، ولی هدایت و کار اصلی و نریشن و انجام دادن اینا همه به عهده خانم آهنگرانی بود و سعی کردیم که فقط اون راستا تیم خیلی حرفه‌ای داشته باشیم، تدوینگر بسیار خوب که تو این زمینه این مدل کارها خیلی خوب کار کرده و شناخته شده است. خانم فرهناز شریفی لطف کردن و کمکمون کردن و در مورد موسیقی هم مجدداً قرار شد که موسیقی ساخته بشه و اون هم یه فرایند حرفه‌ای باشه. خانم آسنا اشتیاقی قبول زحمت کردن. کار کوتاهیه ولی ما حاصل تلاش تیم حرفه‌ایه و من خیلی خوشحالم از روز اول در خدمت این تیم بودم.
از ابتدا این ساختار مشخص بود؟ یعنی در همون صحبت اولیه چنین ساختاری مطرح شده بود؟
بله، قرار از روز ابتدا بر همین بود، ولی اینکه خب چجوری این عکس‌ها در کنار هم قرار بگیره و چگونه از ویدئوهایی که موجود هست استفاده بشه، فرایندی که در طی کار پیش اومد، حالا تصمیم گیری کارگردان، نگاه هنری کارگردان و تخصص بسیار بسیار خاص و ویژه‌ای که تدوینگر کار کردن دارند، معلوم بود کلیت کار که قرار تصاویری در کنار هم چیده بشه، ولی خب در روش اومدن تصاویر کنار هم دیگه، چگونگی تغییر از یک تصویر به تصویر دیگه، استفاده کردن از دوره‌های تاریخی که ایجاد میشه در طی گفتار، اینها چیزی بود که در طی کار بهش رسیده شد.
میدونیم که در میان سینماگران فعال در جریان حرفه‌ای سینما ایران به دلایل مشخصی پرداختن به موضوع کشتار سال 67 بسیار کم یا اصلا مطرح نمیشه. خانم آهنگرانی به شما نگفت چرا جذب چنین مضمونی شده بود؟
از نگاه خودم این کار رو یک قدم بسیار بزرگ، یک حرکت خیلی بزرگ به جلو در کارنامه کاری خانم آهنگرانی میبینم و این امیدواری رو دارم که جوانهای فیلمساز ما، خیلی های دیگرشون به موضوعات شبیه به این برسن و با دو تا مسئله مقابله کنند، یکی با مسئله محافظه‌کاری بیش از حدی که در سینما وجود داره و یکی دیگر این که به مسئولیت‌های فردی و اجتماعی خودشون به عنوان هنرمند بیشتر واقف بشن. اگر این اتفاق بیفته، این تصور هست و این تصویر ایجاد شده که در این اتفاق میفته، ما شاهد حضور بسیار زیادی از هنرمندان و سینماگران خوبمون در این زمین‌ها خواهیم. این بلوغ اجتماعی و تفکر اجتماعی به نظر من بعضی هنرمندهایی که حداقل تفکر و حداقل دانش لازم و دلسوزی اجتماعی رو دارن. این دوستان خب به عناوین مختلف به دنبال اصلاحات یا تغییراتی در توی سیستم بودن و به مرور زمان به این نتیجه رسیدن که این مدل اصلاحات کار نمیکنه و چون علاقه‌مند بودن به مسائل اجتماعیشون چشم دارن و نگران هستن، شروع کردن بررسی تاریخی کردن قضیه رو که یک فرایند بسیار درسته و ببینن و به این نتیجه رسیدن که اتفاقاتی که امروز داره میفته، فجایعی که امروز بر سر ما میفته، فقط یک اتفاق ساده و در یک شهر و یک شرایط خاص نیست. این یک روندیه که از ابتدای متاسفانه اولین روز بعد از انقلاب شروع شده و داره شکل میگیره و عناوین مختلف دست به این کشدارها میزنه. و خیلی خوشحالم که یک خانم هنرمندی مثل خانم آهنگرانی تونستن یک قدم جلو بردارن و بخشی از این تاریخ رو ببینن و امیدوارم که بقیه هم این حرکت اضافه بشن به تدریج.
اتفاق مهم در این مستند روایت و ساختش از سوی نسلیه که در مقطع وقوع اعدام‌های سال 67 دوران کودکیش رو پشت سر میذاشته. روایت فیلم هم از زاویه این نسله و توش به صراحت هم از وضعیت خاص اون دوره، تلاشایی که به نوعی برای حذف و فراموشی افراد اعدام شده انجام میشد صحبت میشه. در صحبت با سازنده مستند چنین رویکردی از ابتدا وجود داشت یا در فرآیند شکل گیری بهش رسیدید؟
نه، این نگاه ایشون از ابتدا بود و من از این نگاه خیلی استقبال کردم و من خیلی خوشحالم که ببینید من به نوعی خودم تعلق دارم به نسلی که این فجایع بر سرشون اومده و اینکه یک نسلی بعد از ما، مخصوصا اون چیزی که توی اصطلاح ما هست دهه 60 برگرده و این مسائل نگاه کنه، برای ما خیلی جالبه. بنابراین در هیچ جای روایت واقعا من هیچ دخالتی نداشتم و دخالت نکردم و بیشتر گوش میکردم، هم برای شکلگیری فیلم هم برای علاقه شخصی خودم که ببینم نسل بعد از ما نسبت به ما چگونه فکر میکنه. یعنی اتفاقاتی که سالها یا دروغ گفتن یا کلن روش سرپوش گذاشتن، کلن منکرش شدن و متاسفانه خط فقط به اون جریان اعدام‌های گروهی سال 67 نمیشه، این از اعدام‌های ابتدای سال 60 شروع میشه، از زندان‌ها، درگیری‌ها و گرفتاری‌های کل دهه 60 شروع میشه، به قتل‌های زنجیره‌ای میرسه، بعد از قتل‌های زنجیره‌ای فجایع 88 رو داریم. متأسفانه انقدر بیشمار و زیاده که واقعاً نام آوردنشون از یک برنامه رادیویی داره بیشتر میشه و همینجور ادامه داره. هنوز ما در غم هواپیمای اوکراینی هستیم، هنوز در قصه خوزستان هستیم که فجایع اصفهان رو میبینیم و همیشه دیدین همه این اتفاقات اولین عکس العمل در مقابلش اینه که روش سرپوش بذارن و سر صداش در نیارن و بعد در موردش دروغ ببندن. اینه که یک نسلی برگرده و بعد از مدتی بیاد به نسل گذشته رجوع کنه و سعی کنه این سرپوش رو برداره و اون چیزی که واقعا زیر اون نهفته بوده ببینه و این رو ببینه برای اینکه در آینده ازش عبرت بگیره، عبرت تاریخی، بسیار ارزنده است. این فرایند در ساخته شدن این فیلم کوتاه انجام شد و من به عینه شاهد پیشرفت نگاه و نوع نگاه خانم آهنگرانی بودم و بقیه تیم و خیلی خوشحالم. یعنی بیشترین تأثیر مثبتی که این فیلم برای من داشت تحول و تغییر تدریجی چند هنرمند خوب کشورم رو در طی این پروسه فیلمسازی دیدم.
فیلم به تازگی در جشنواره مستند ایدفا به نمایش در اومد. برخی مخالفان این نوع فیلم ها میگن که پرداختن به چنین مضامینی برای حضور در جشنواره‌های خارجی و جلب نظر خارجی ها انجام میشه. در کارنامه شما هم فیلم های برنده جواز جشنواره‌های خارجی مثل شیطان وجود ندارد با مضامینی خلاف جریان رسمی سینما ایران وجود دارن. آیا با چنین نگاهی شما فیلم تهیه میکنید؟
تا حالا برای من هیچ وقت این اتفاق نیفتاده که موضوعی، قصه‌ای، جریانی جلب توجه هم بکنه و آمو بخوام با کسی همکاری کنم و ابدا و اصلا در وهله اول به این قضیه فکر کنم که آیا این توی جشنواره میره و آیا جشنواره هست، جایزه میگیره یا نمیگیره. اینی که شما بخواهید که فیلمسازتون رو یا کسی رو مجبور کنید که توی مسیری حرکت کنه که حدس میزنید این مسیر منجر به جایزه در یک جشنواره بشه، خودش یک نوع سانسوره، یک نوع تحمیله و من هیچ وقت این سانسور و تحمیل رو نمیپذیرم و جلو نمیرم. هرگز و هیچگاه ما موقعی که فیلم رو شروع کردیم و جلو رفتیم به این که آیا این بره که یک جشنواره‌ای بره و جایزه بگیره فکر نکردیم و سعی کردیم که همیشه از این ذهنیت خالی.
و چه فکری برای دیده شدن فیلم در ایران کردین جدا از حضورهای جشنواره‌ای؟
خب اولا محملی برای نمایش همچین فیلمی در ایران وجود نداره. فعلا تلاش بر اینه که چند جشنواره دیگه بتونیم بریم، یک توری در خارج کشور داشته باشه و بعد به هر حال راه حلی پیدا میشه که مخاطب ایرانی فیلمو ببینه.
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا شماره آینده، شب و روز خوش.